شمال قشنگ ساغالی گلوم داره کمی پایوتی ال رنگی چند سال گیرو کمی تاسی موی خندی و زوخی میرو سیل کنی چه جای درستی خرد تیرو
ادب خدمت شنوندگان گرامی. تهرانی هستم، کارشناس تغذیه. ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک میگم. طاعات و عبادات همگی قبول درگاه حق. ماه رمضان ماه مهمانی خدا و فرصتی برای تزکیه روح و جسم ما هستش. یکی از چالش‌های مهم در این ماه حفظ آب بدن و جلوگیری از تشنگی هست. به همین دلیل انتخاب نوشیدنی مناسب برای رفع تشنگی در ماه رمضان بسیار اهمیت داره. بدن ما در ماه رمضان نیاز بیشتری به آب و مواد مغذی داره تا بتونه در طول روز انرژی لازم رو برای انجام فعالیت های روزمره فراهم کنه. نوشیدنی های مناسب میتونن به رفع تشنگی و تأمین الکترولیت های از دست رفته و حفظ تعادل مایعات بدن ما کمک کننده باشن. بنابراین مهم هستش که از نوشیدنی های مناسب استفاده کنیم. در فاصله افطار تا سحر مهم هستش که این مواد و مایعات رو ما به بدن بتونیم برسونیم و تأمین کنیم. مهمترین دلایلی که وجود داره برای اینکه ما مایعات به بدنمون برسه میتونه بهبود عملکرد سیستم ایمنی باشه، بهبود عملکرد دستگاه گوارش باشه، تامین انرژی، تامین الکترولیت ها و جلوگیری از تشنگی شدید. به همین دلیل ما باید این مصرف مایعات رو از منابع مختلف تامین کنیم. بهترین نوشیدنی آب هست که در دسترس همگی هست و به بهترین شکل این نیاز رو تامین میکنه. منتها ممکنه تامین کل مصرف مایعات بدن از طریق آب برای افراد یه مقداری شاید سخت یا ناخوشایند باشه، چند تا لیوان آب و پشت هم مصرف کردن. برای همین ما میتونیم از مایعات دیگه‌ای در کنار آب کمک بگیریم که طعم و عطر متنوعی رو داشته باشن و دلچسب‌تر باشن برای مصرف، مثل شربت خاک شیر، شربت تخم شربتی یا سکنجبین، شربت گلاب، بیدمشک، زعفران، بهار نارنج. البته اینها همه باید با حداقلی از شکر یا عسل تامین بشن، چون مصرف زیاد از حد شکر و شیرینی هم میتونه باعث افزایش تشنگی در افراد بشه. از مایعات دیگه ما میتونیم آب میوه‌های طبیعی، آب هندوانه و شیر، آب نارگیل، اینها هم میتونن به بهترین شکل این مایعات بدن ما رو تامین کنن. در کنار این مواردی که گفتیم در رابطه با نوشیدنی های مفید، یه سری نوشیدنی ها هم هستن که ما اینها رو خیلی مناسب نمیبینیم چون میتونن خودشون عوارض و مشکلاتی رو ایجاد کنن. از جمله نوشیدنی های شیرین و گازدار. به خاطر قند و گاز زیادی که اینها دارن، مثلا نوشابه هایی که حالا موجود هستن در بازار و یا حتی آب میوه های صنعتی، اینها به خاطر مصرف زیاد یا اینکه خیلی قند زیادی رو در بر دارن، باعث افزایش وزن و مشکلات قند خون و همچنین افزایش تشنگی و نفخ و سوء هاضمه میتونن باشن. نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه و چای پررنگ و یا نوشابه های انرژیزا حاوی کافئین هستن که میتونه یه ماده مضر باشه و خودش باعث افزایش دفع آب از بدن و سبب تشنگی بشه. پس بنابراین بهتره که کمتر و یا اگه چای استفاده میکنن افراد کم رنگ استفاده بشه، مخصوصا افطارها که خب نوشیدنی گرم خیلی خوبه که همین آب جوش هست. اگه که افراد خیلی وابستگی به چای دارن، بهتره که چای کم رنگ استفاده کنن یا دمنوشهایی با مواد متنوع‌تر میتونن این دمنوشها رو تامین کنن و جایگزین چای پررنگ داشته باشن. از جمله نوشیدنی های مضر میتونه نوشیدنی های خیلی سرد باشه، به خصوص در وعده افطار اینها اصلا توصیه نمیشه و بهتر افراد اجتناب کنن چون باعث تحریک معده و ایجاد مشکلات گوارشی برای اونها میشه. همگی رو تا برنامه بعد به خدای منان و بزرگ میسپارم.
دوستان خیلی ممنونم از اینکه پیگیر هستید. برنامه امروز رو به بهداشت و سلامت مردها توجه بیشتری باید بشه در هفته ملی سلامت مردها و آقایون که در واقع پدرها رو شامل میشه در خانواده ها و بسیارم رو مهمی هست، میتونه تاثیرگذار باشه رو سلامت فرد اون خانواده. در بخش حرکات اصلاحیمون قرار هست گفتگوی داشته باشیم با سرکار خانم دکتر میر مطلبی با راستای موضوع ورزش‌های کم هزینه و قابل انجام در خونه یا در محیط‌های حتی کار برای آقایون که میتونه خیلی به سلامت عمومیشون کمک بکنه. عرض سلام و احترام داریم خدمت شما خانم دکتر میر مطلبی، خوش آمدید به برنامه گلخانه.
خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، سفر خانم شاهدین و جناب آقای شهریاری و سلام ویژه همیشگی من خدمت شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت
خواهش میکنم. خانم دکتر میر مطلبی عزیز، امروز به حالا مناسبت هفته ملی سلامت مردان ما یه نگاه ویژه‌ای داریم به حالا آقایون محترمی که شنونده برنامه ما هستن که یه خورده بیشتر حواسشون به سلامت خودشون باشه. در مورد افرادی که خب مشغول به کار هستن، مخصوصا قشر راننده، بخوام اگر حرکات خیلی کوتاه کوچیکی بهشون پیشنهاد بدیم برای اینکه طولانی مدت حالا پشت فرمون هستن دارن کار میکنن یا حتی پشت میز هستن و مشغول به کار هستن، که این حرکات کوچیک باعث بشه که یه خورده درد و خستگیشون رو کم کنه و خدای نکرده دچار آسیب نشن، چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟
با توجه به اینکه این هفته هفته سلامت مردم هستش، در ابتدا بگم که ما میتونیم به خودمون بدیم اینه که چند دقیقه از روز رو به بدنمون اختصاص دادیم، حالا تو هر شغل و جایگاهی که هستیم. حالا در خصوص افراد عزیز و بزرگواری که حالا شغل رانندگی رو دارن، خدمت شنونده‌های عزیز عرض بکنم وقتی ما داریم رانندگی میکنیم، یه بازه زمانی رو ما بدنمون در یک اصطال و یک ترکیب خاصی که نشستن قرار میگیره. همین داد ممکنه به مرور زمان این مفاصل ما بخاطر که حرکت کم هسته به رو به خشکی بریم و اینکه ما اون انعطاف و نرمی بدن از دست بدیم و همینطور بر اثر بد نشستن، یعنی عادت اشتباهی که ما هنگام رانندگی پشت فرمون داریم، به مراتب میتونه آسیب رسد به مهره های کمر، گردن، مفاصل به زانو، پا و لگن بشه. به خاطر همین پیشنهادی که ما داریم اینه که این افراد عزیز ما بتونن چند دقیقه در روز به ورزش اختصاص بدن. به هر حال راننده های عزیزمون یه زمانی رو دارن برای استراحتشون، حالا قبل از اینکه شروع به کار بکنن یا اون فاصله زمانی که دارن استراحت میکنن، اگر 10 دقیقه در روز برای حرکت هایی که حالا انعطاف پذیریه، برای اینکه اون کوتاه شدن از در ما بتونیم گرفتیم بتونن انجام بدن و حتی اینکه بتونیم مفصل و حالات خشکی در بیاریم، چند نرمشه خیلی ساده رو انجام بدن. ببینیم در کل ما میگیم که ورزشی که انتخاب لوکس نیست، یه رفتار ساده روزانه است که میتونه سالها عمر ما رو به سلامت بگذرنه و عمر ما رو حتی اضافه بکنه. بخاطر ما نیم تسلیم بشیم به مشاقلی که داریم، حتی کارمندهای ما هیچ فرقی نمیکنه. حالا امروز ما اختصاص دادیم به راننده های عزیزمون به خاطر اینکه ثابت بودن بدن تو حالت استایل رانندگی خیلی زیاده، یک ساعت، دو ساعت، بعضی وقتا رانندگی ها بعضی از عزیزان ما 5-6 ساعت پای ماشین در رانندگی میکنن. به خاطر های کمر، درد شانه، درد های مچ دست، حتی زانو میشه آزاردهنده برای عزیزان باشه. به هم دلیل پیشنهاد ما حرکت های چششیه. قبل از اینکه شروع کنم به رانندگی به تایم استراحت حتما حرکت های چششی رو انجام بدن. پایان روزم که وقتی کار تموم میشه حتما این کار رو انجام بدن. ببینیم ما با این حرکت چششی جلوگیری میکنیم از جمع شدن عضلاتمون، جلوگیری میکنیم از خشک شدن مفصلمون و حرکت هایی که حالا انعطاف پذیری و بسیاری از حرکات و نرمش هایی که میتونن 10 دقیقه در روز انجام بدن. من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، موضوعاتی رو دارید صحبت میکنید که برای من خیلی جذاب است.
بله.
خود شخص من چون خودم الان مدت هاست، الان حدود 20 ساله که عارضه دیسک کمر داره اذیتم میکنه. البته تو طول این سالهای مورد خاصی نداشتم، به هر حال با ورزش های اصلاحی همیشه جلوشو گرفتم، ولی تو چند ماه اخیر خیلی داره آزار میده منو و هرچی هم که دارم تغییر میکنم متاسفانه جواب درستی نمیگیرم. حضور شما عرض میکنم، خب من راننده نیستم، اما خب به هر حال کار پشت میز نشستنی داریم. به نسبت عزیزانی که ساعت‌ها رانندگی میکنن، خب اون نشستنمون کمتره، اما ممکن است خیلی همون توی منزل حتی مثلا روی یه صندلی مبل حالا نشسته باشیم، توی وضعیت حواسمون نباشه یکی دو ساعت همونجوری تو همون وضعیت بمونیم و این اتفاق مثلا تو حالت لم دادن مثلا ممکن هست اتفاق بیفته، فرد توی پوزیشن خاصی باشه که این آسیب‌های ناحیه گردن ایجاد کنه، کمر ایجاد بکنه اینا. گفته میشه که بعضن حالا بعضی از افراد از نظر ژنتیکی یه سری مشکلاتی دارن، مثل مثلا ضعیف بودن عضلات پاراورتبرال، همون عضلات در واقع فیله، به موسوم به فیله، یا اصلا به خاطر وجود دیسک کمر یک مقداری مشکل دارن که اینها در واقع دیسکا خاصیت دهیدرات شدن بیشتری دارن، از نظر ژنتیکی دارم عرض میکنم، و مستعدتر هستن این افراد برای عارضه‌های کمری. این قضیه رو چه پیشنهادی میدید به این افراد و چجوری میتونن متوجه بشن؟
جناب شهریاری، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که حالا بحث دیسک کمر در تاریک ناحیه کمر هست میتونه عوامل متعددی باشه، ما روی موضوع اینجوری تاکید نمی کنیم، اما ما الان میایم راجع به پیشگیری و اینکه اگه این اتفاق افتاد چه کار ما باید انجام بدیم. اولین و آخرین توصیه ما ورزش کردن و نرمش کردنه. افراد اگر مثل شما بزرگوار که دیسک کمر دارن، حالا با توجه به اون پیشنهادی که پزشک به معالجتون میده، ما یه تمرینات اصلاحی رو داریم که با تمرینات خاصی هستن و با احتیاط اونا رو انجام میدیم. ولی یکی مطلب جالبی که وجود داره، من حدود یکی دو ماه پیش مقاله رو داشتم میخوندم در خصوص افرادی که کمردرد دارن، نتیجه رسیدم که بعضی افرادی که کمردرد دارن معمولا دارای انقباضات سکت هستن، یعنی چه موقعی خواب چه روز حالا عصبی میشن یا مثلا ناخودآگاهه اینا برای بازه زمانی حالا کوتاه مدت فکرشون منقبض میشه، که حالا یه توضیحات فیزیولوژیکی داره که حالا در یه برنامه در خدمت
خواهش میکنم.
اگر که این اتفاق نیفته که یعنی ما بررسی هستن که ببینیم که این شهادت بر اثر اون انقباض عضلات گردن به صورت عادت برای فرد در اومده و منجر به کمردرد شده، ما میاد چیکار کنیم؟ تمرینات انعطافی چششی و حتی تقویتی برای عضلات گردن و فک میدیم.
مثلا یوگا رو خیلی پیشنهاد میکنن، میگن که یوگا خیلی میتونه موثر باشه برای افراد اینجوری.
یوگا ورزش بسیار خوبیه چون هم انعطاف پذیری میده، هم آرامش میده،
بله،
و هم تمرکز میبره بالا و هم تعادل رو میبره بالا. منتها یوگا ورزشی که حتما باید زیر نظر مربی حرکات انجام بدن، مگر افرادی که خب سالیان سابقه کار کردن در ورزش یوگا رو دارن و خودشون میدونن که حرکات با چه اصولی باید انجام بدن. نقطه اینجا که ما چه در خونه، چه به عنوان کارمند، چه به عنوان راننده، به عنوان معلم، هر جایگاهی که هستیم، برای انجام حرکت‌های ورزشی باید استانداردهای حرکتی رو رعایت بکنیم. ممکنه یک فرد هیچ ناراحتی عضلانی و مفاصلی نداشته باشه، ولی بر اثر اجرای غلط اون حرکت ورزشی دچار آسیب بشه.
دقیقاً درست.
اگر اون فرد آسیب داشته باشه، حرکت اشتباه انجام بده، که خب دیگه مزیت بر علت دیگه درد رو
ضررش خیلی بیشتر
بره، بیشتر میشه و خب ناراحتی برشون بیشتر به وجود میاد. تاکید من بر ورزش کردنه برای افرادی که کمردرد دارن، این نکته کلیدی هستش که وقتی که فیله های کمری عضلات کرماشوری ما میگیم عضلات ناحیه حفره شکمی وقتی ضعیفن سوتو فقرات نمیتونه خوب نگه داره.
بله بله.
و وقتی که سبک زندگی ما، نشستن ما، راه رفتن ما، ایستادن ما، رانندگی کردن ما، اون حالت زاویه های استاندارد و طبیعی و خوب و برای بدن ما نداریم و با توجه به ضعف عضلات، ما دیگه از مهره های کمر چه توقعی واقعا میتونیم داشته باشیم؟ چطوری اینا میتونه خودشون رو درست نگه دارن؟
دقیقا درست. به علاوه حالا اون قضیه عضلات شکمی که شما اشاره فرمودید، حالا من در تایید فرمایش شما میخوام عرض بکنم که اصلا عضلات موسوم به عضلات مرکزی یا عضلات کر که عضلات شکمی رو هم شامل میشه، عضلات کف لگن هست، عضلات ستون مهره هست، حتی عضلات ارضی کوتاه و عضلات دیافراگمی که خب اینا همشون موثر هستن برای نگه داشتن ستون فقرات.
در کل اگر بخوام اینو جنبندی بکنیم، ما میگیم کرماسول ها یعنی عضلاتی که از زیر سینه هستن و عضلات لگن.
بله.
که میشه هم فیله کمر، هم عضلات شکمی که خب بخش مختلف دارن، و هم عضلات لگن که خب به هر حال عضلات سرنه باز بخش های مختلف داره. در کل این حکیه که ما بهش میگیم کرماسول ها، ما حتما حالا تو هر شغل، حتی اگه خانه‌دار هم که باشیم، اگه ما این عضلات رو ضعیف نگه داریم، به مراتب و به مرتبه سنم که بره بالاتر، خب دیگه اون ما آتروفی و یا تحلیل عضلات هم که داریم، پس بنابراین مفاصل مستعد به آسیب هست.
صد در صد همینطوره. خیلی استفاده کردیم خانم دکتر میر مطلبی عزیز، انشالله باشه در روزهای آینده باز از فرمایشات شما بهره‌مند بشیم و اگر مطلب خاصی نیست با شما خداحافظی کنیم.
آرزوی سلامتی دارم برای شما، همکاران محترمتون و شنونده‌های عزیزمون.
متقابلا خیلی ممنونیم و خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بیا با من زیر آسمون آبی کنار یک خانوم، یه ذره تو فکره، لبخندی که شما دارین خانوم آقا نداره. داستان چیه؟ بی حوصله شده؟
مریض حالت.
چرا؟
والا ایشون کوهنورد بودن، پیاده رویشون همیشه به جا بود، پارکشون به جا بود، الان هم قلبش، هم تیرویدش، همه چی قاطی شده، نمیتونه دست بکشه، اومده الان نمیتونیم راه بره.
ناراحت از این بابت اصلا الان دستشونه، ولی با همسر مهربانی چون شما فکر نمی کنم اونقدی احساس غم کنه.
ایشون صبورن، ایشون خیلی صبورن، ولی من زود جوش میارم.
همیشه میگن
پرستار کارش سخت‌تر از بیماره.
نه پرستاری اونجوریه، به اون صورت نداره. بقیه همون تیروید باید شده، تعادلش یه ذره به هم میخوره، به خاطر اون من همراهی میکنم.
و شما استرس بیشتری دارین از این بابت که مبادا الان مبادا
اتفاقا یه ساعت نیمی چون میخواست باشه نشست، من رفتم کارم و انجام دادم، دوباره اومدم پیداش نگرده بودم، خیلی به اصطلاح نگران بودم، ولی رفتم خونه که نکنه رفته، رفتم دیدم نیومده، خیلی نگران شدم، دوباره اومدم که دیدم اینجا داره میاد یواش یواش.
چند سال از این هم نفسی میگذره؟
50 سال.
نیم قرن. به دیگه همسر صورتشو گردوند و لبخندم به صورتش اومد. حالتون چطور؟
خوب پیدا کردی منطقه، یه خورده دیر. من او شهری که زندگی میکردم تا کلاس 5 متوسطه داشت، 6 باید میرفتیم شهرستان تبریز.
ورزش از که شروع کردی؟ کوهنوردی و اینا رو از چه سنی شروع کردی؟
تقریبا 60 سال به بالا.
شما تأثیرش رو اون وقت تو خانواده دیدید؟ وقتی ایشون به عنوان پدر خانواده به سلامتش، به ورزشش بیشتر بها داد،
خودش حالش بهتر بود دیگه. اون به تبع آدم مثلا نگرانی نداره، یا مثلا از اینکه بازنشسته شده افسوس نمیخورد.
آلزایمر هم نیومد سراغش؟
الان یک کوچولو.
چند سالشونه؟
90.
چرا یواش میگین؟ با افتخار بگید، با افتخار بگید. من در مقابل یه پدر 90 ساله هستم، اصلا باور نمیکردم ایشون 90 سالشونه. تا با چنین بادا این چنین زندگی کنیم که در 90 سالگی هوش و حواسمون برقراره، میلمون به زندگی دو چندانه، بتونیم کنار همسر نازنینمون لحظه های خوشی رو ولو در کهنسالی مثل یک درخت ثبت کنیم.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان خوش، با احساس حساس به راه کارهای بنده خانم کارشناس مربوطه، امروز اومدم چند تا راه کار ارائه کنم خدمتتون. درود بر شما که منتظر نشستین برای راه کارهای امروز من. راه کارهای بنده که بسیار قیمتیه در خصوص چگونه ورزش کردن پدرها و تبدیلمون به تفریح خانوادگی، و اینکه همسرتون برای سلامت خودش دوست دارین چه کاری انجام بده، پدر چطور قهرمان خانواده است. اولی راه کار بنده اینه که پدرها محبت کنن، وقتی بعد از 90 سال دست خان بچه‌ها رو میگیرن میبرن بیرون، دست جمعی ورزش کنن و خدمتتون عرض بکنم پیاده روی کنن همراه با اعضای خانواده، بعد اعضای خانواده هم بهشون کمک کنن، پدرها هم کمک کنن در زدن چادر، پهن کردن زیرانداز، مراقبت از طبیعت و ایمنی در تفریح هم فراموش نشه لطفاً. با شما هستم دوست عزیز که تفریح میرین اما حواستون به طبیعت نیست، حواستون به خودتون هم نیست، ورزش هم نمی کنید، یه جا میشینید. این چه تفریح دست جمعی آخه؟ بعدیم اینه که آقایون محترم چون ستون خانه هستن هر 6 ماه برن آزمایش بدن. البته میدونید که آقایون سرما بخورن انگار دور از جونشون بدتری مریضی ها رو گرفتن، انقدر قر میزنن که خانم هزار بار میگه کاش من مریض شده بودم. بعضی آقایون هم که کلن میونهی با دکتر ندارن، انقدر دیر میرن دکتر که دیگه کار از کار گذشته. خلاصه که آقایون به سلامتشون اهمیت بدن که اگه قلب خونم نباشید، مغز و سر و 4 ستون خونه که هستید. راه کار آخرم هم اینه که چون پدرها قهرمان خونه هستن، باید مثل قهرمان رفتار کنن. این یعنی دور دخانیاتو خط بکشن، ورزش، نرمش، کوشش نشه فراموش، پرهیز غذایی داشته باشن، تناسب اندامشون براشون مهم باشه، خلاصه که مراقب خودشون باشن و مثل یک قهرمان رفتار کنن که بچه ها مثل تلسکوپ در حال دیدن رفتار بزرگترها به خصوص پدر و مادرشون هستن. این بود راه کارهای عالی بنده. تا راه کارهای فردا سلامت باشید و ورزش کن. خدا نگهدار.
دوستان، بچه هایی که والدین ورزشکار دارن معمولا اعتماد به نفس بالاتری دارن، چون یه الگوی قوی و سالم رو جلوی چشمشون میبینن. نظم و انضباطی که توی زندگی یک ورزشکار هست خیلی راحت به بچه ها هم منتقل میشه و اونها رو مسئولیت پذیر بار میاره.
تفریحات این خانواده ها معمولا توی دل طبیعته که همین موضوع باعث میشه که بچه ها از فضای مجازی فاصله بگیرن و شادتر باشن. والدین ورزشکار چون خودشون با چالش های جسمی روبرو شدن، بهتر میتونن خستگی ها و هیجانات بچه ها رو کنترل کنن.
بچه ها همیشه به داشتن یک پدر و مادر سرحال و متناسب افتخار میکنن و این حس تعلق به خانواده رو توی اونها قوی تر میکنه.
سلامت جسمی این والدین باعث میشه که بچه ها دغدغه بیماری اونا رو نداشته باشن و با خیال راحت از زندگی لذت ببرن.
دیرین بله اومدم. مسئول پیامکا گفتن سلام علیکم، خسته نباشین. آقای مهدی مقدم از نسیم شهر گفتن دو روز نبودم، دلم واسه تون تنگ شده بود. ما هم نبودیم، امروز اومدیم آقای مقدم.
ما هم همینطور. بله
و گفتن پیشا پیش عیدتون مبارک، مثل که خیلی منتظرن عید نوروز زودتر از راه برسید.
بله
و دیگه نمیخواد پیامک بگم.
حالا احتمالاً پیشاپیش طرف من عید فطر رو تبریک میگن.
درود به شما. فکر کنم دیگه نمیخواد به ما پیامک بدین آقای مقدم. درست پیش پیش عیدم تبریک.
باشین در طول این روزا، مخصوصا شما آقای مقدم، چون این هفته هفته سلامت و بهداشت آقای هست. نکاتی که داریم میگیم شاید به دردتون بخوره.
بازم یه پیامک دیگه داشتم میخواستم بخونم. آقای احمد قفوری هم به ما پیامک زدن. خیلی متشکرم از پیامک شما شنونده عزیز، از همراهیتون و دیگر دوستان که دیگه صفحه بسته شد و من نتونستم بخونم.
اشکالی نداره، چون زمان ما هم داره تموم میشه. خانم همسایه، به رسم بزرگتری کوچکتری بفرمایید خدافظی کنید.
به رسم کوچکترین عضو این جمع میگم بله. خدا نگهدار عزیز، فردا منتظر ما باشی.
ما هم قبول کردیم از شما.
خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید، قدر خودتون و خانوادهتون رو بدونید و خداوند نگهدار همه ما باشه.
درود بر شما، تا برنامه یه دیگر، خداحافظ.
تناکهو تناسبو تکسر. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشن.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی توجهی بشه که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد یه مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون. آنلاین